ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این چهارشنبه 30 آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که وزیران خارجه ایران و فرانسه درباره قطعنامه پیشنهادی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند، دیدبان حقوق بشر صدور اجرای احکام اعدام در ایران را محکوم کرد و در ساعات گذشته هم خبری منتشر شده مبنی بر موافقت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با انتقال مین‌های زمینی به اوکراین. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز ازتون دعوت می‌کنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
با سلام، عباس عراقچی و ژان نوئل بارو وزرای خارجه ایران و فرانسه درباره قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. عباس عراقچی در این گفتگو اقدام 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در ارائه قطعنامه در شورای حکام را در تقابل با فضای به گفته او مثبت ایجاد شده بین تهران و آژانس خواند. 3 کشور اروپایی از عدم همکاری ایران در پاسخ به سوالات آژانس، اخراج تعدادی از بازرسان این نهاد از ایران و همچنین گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ناراضی هستند. روز سه‌شنبه برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که ایران پیشنهاد داده است در مقابل تصویب نشدن این قطعنامه حجم اورانیوم غنی شده در سطح 60% را افزایش ندهد. سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه تعداد فزاینده احکام اعدام و اجرای این احکام در هفته‌های اخیر در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه به صدور احکام اعدام برای ورشی مرادی، فعال مدنی کرد، 5 نفر از اهالی مناطق کردنشین به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، 6 متهم پرونده اکباتان، 4 متهم در زندان اهواز و شماری از شهروندان افغانستان اشاره شده است. یک مقام آمریکایی تأیید کرده است که ایالات متحده به زودی برای تقویت ارتش اوکراین در مقابله با نیروهای روسیه مین‌های ضد نفر به آن کشور ارسال خواهد کرد. به گفته این مقام، واشنگتن از اوکراین تضمین خواسته است که تنها در خاک خود و در مناطق کم جمعیت از این مین‌ها استفاده کند. بسیاری از کشورها از جمله خود اوکراین، از جمله امضا کنندگان معاهده بین‌المللی در زمینه ممنوعیت انباش و تولید مین‌های ضد نفر هستند. واشنگتن با افزایش حمایت از اوکراین در روزهای اخیر مجوز استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکایی را نیز صادر کرد. در پی این اقدام روز سه‌شنبه ارتش اوکراین با 6 موشک دوربرد 1 مجتمع نظامی در 120 کیلومتری مرز روسیه را هدف قرار داد. روسیه پیشتر درباره استفاده از این موشک‌ها هشدار داده و گفته بود اقدام تلافی جویانه بزرگتری انجام خواهد داد. از همین رو سفارت آمریکا در کیف امروز به کارمندان و شهروندان آن کشور در پایتخت اوکراین در مورد تشدید حملات هوایی روسیه در روز چهارشنبه هشدار داد. دفتر نخست وزیر پاکستان اعلام کرده است که ارتش آن کشور عملیات نظامی خود علیه گروه‌های جدایی طلب در ایالت بلوچستان را افزایش خواهد داد. این تصمیم روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با شرکت شهباز شریف نخست وزیر و رهبران نظامی و سیاسی پاکستان اتخاذ شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت چین که تعداد زیادی از شهروندانش در پروژه‌های مختلف در منطقه بلوچستان مشغول به کار هستند، خواهان انجام عملیات مشترک با ارتش و وزارت اطلاعات پاکستان برای دفع حملات جدایی طلبان است. در ماه‌های اخیر حملات گروه‌های جدایی طلب بلوچ به کشته شدن چندین شهروند چینی منجر شده است. بلوچستان پاکستان در همسایگی ایران و افغانستان یکی از مناطق پرتنش آن کشور است. و ایالات متحده روز سه‌شنبه با گذشت ماه‌ها از انتخابات مناقشه انگیز ریاست جمهوری در ونزوئلا، نامزد اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهور منتخب این کشور به رسمیت شناخت.
جمشید زند بود با آخرین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی در وین آغاز می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال صدور قطعنامه تنبیهی علیه ایران در نشست ادامه دارد. در همین حال بخشی از گزارش فصلی مدیر کل آژانس درباره ایران که خبرگزاری رویترز آن را بررسی کرده، نشان می‌دهد که ایران پیشنهادی برای عدم افزایش ذخایر اورانیوم با غلظت بالایش به رافائل گروسی داده است. پیشنهاد ایران به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشروط به عدم صدور قطعنامه تنبیهی است. بابک غفوری آذر.
بر اساس گزارش فصلی که رافائل گروسی برای شورای حکام آژانس تهیه کرده و برخی خبرگزاری‌های غربی بعد از ظهر سه‌شنبه بخش‌هایی از آن را منتشر کردند، او تصریح کرده است که ایران تا 26 اکتبر بیش از 3 هفته پیش حدود 182 کیلوگرم و 300 گرم ذخایر اورانیوم 60% داشته که 17 کیلوگرم و 600 گرم بیشتر از ماه اوت است. آقای گروسی اخیراً سفری به ایران داشت تا مقامهای جمهوری اسلامی را به افزایش همکاری‌ها و رفع نگرانی‌های آژانس متقاعد کند. بر اساس ارزیابی آژانس، ذخایر اورانیوم 60% ایران که بسیار نزدیک به سطح 90% مورد نیاز تولید بمب هسته‌ای است، قابلیت تولید چند بمب هسته‌ای را دارد. آقای گروسی در گزارش فصلی خود تصریح کرده است جمهوری اسلامی اقدامات اولیه برای عدم افزایش ذخایر اورانیوم 60% را آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های ارشد گزارش داده پیشنهاد ایران برای توقف رشد حجم ذخایر اورانیوم در سطح 185 کیلوگرم مشروط به لغو قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی با حمایت آمریکا علیه ایران در نشست هفته جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ساعتی پیش از فاش شدن محتوای گزارش فصلی آژانس، خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها اعلام کرده بود قدرت‌های اروپایی با حمایت آمریکا قصد دارند قطعنامه تنبیهی علیه ایران در شورای حکام به تصویب برسانند. آسوشیتد پرس نیز به نقل از یک دیپلمات نوشته اگر قطعنامه‌ای در شورای حکام علیه ایران صادر شود، احتمالاً تهران تعهد به افزایش ندادن ذخایر اورانیوم 60%ش را اجرا نخواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پیشتر در 27 آبان در یک گفتگوی تلویزیونی تهدید کرده بود که در صورت تصویب قطعنامه‌ای در این شورا ایران اقدام به پاسخ متقابل خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های فصلی خود بارها نسبت به عدم همکاری ایران با این نهاد و همچنین عدم پاسخ معتبر به سوالات پیشین انتقاد کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما در همین باره خب در نشست جاری در وین قراره که سه کشور اروپایی با حمایت آمریکا قطعنامه تنبیهی جدیدی رو به دلیل آنچه که نگرانی از گسترش سریع برنامه هسته‌ای ایران اعلام شده به شورای حکام آژانس ارائه کنند. علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن به پرسش‌های الهه روانشاد در این باره پاسخ داده است.
آقای گروسی معمولا در استقبال جلسه شورای حکام چند روز قبل از اون سعی میکنه به تهران بره و ایران رو قانع بکنه به اینکه از خودش انعطاف نشون بده در اجرای نقشه راهی که تقریبا الان بیشتر از 2 سال هست که ایران با آژانس به اون دست یافته، ولی برای حل مسائل مربوطه به مشکلات پادمانی که وجود داره ولی در این زمینه پیشرفت زیادی نشده، در واقع آقای گروسی سعی میکنه ایران رو قانع بکنه که یک چنین پیشرفتی لازم هست برای جلوگیری از صدور قطعنامه جدید. اما مشکل اصلی این است که مشکلات ایران با آژانس مشکلات فنی هستند، ولی علت عدم همکاری ایران مشکلات سیاسی هست که با غرب داره و این دو موضوع به هم پیوسته هستند. اگر خاطرتون باشه در سال 2015 غرب اجرای برجام رو منوط کرد به حل مسائل فنی بین ایران و آژانس. در سال 2021-2022 ایران و بازگشت به برجام رو منوط کرد به حل مسائل فنی با آژانس. یعنی در هر دو بازه زمانی مسائل سیاسی و مسائل فنی به هم کاملا گره خورده بودن و به همین لحاظ هم آقای گروسی نمیتونه اون چیزی رو که مد نظرش هست به دست بیاره در شرایطی که ایران و غرب سر برنامه هسته ایران به هیچ گونه توافق سیاسی دست پیدا نکردن و امتیازاتی هم که ایران حاضر شده به آژانس بده برای اینکه جلوگیری کنه از قطعنامه، اینها امتیازات پادمانی نگرانی و مسائل مورد نگرانی آژانس رو رفع و فصل نمی کنند و به همین علت هم هست که نهایتاً سفر آقای گرسی بدون نتیجه مونده و تنش‌ها بین ایران و آژانس افزایش پیدا کرد.
خب آقای واعظ، شما میگید که اگر چنین قطعنامه‌ای صادر بشه، جمهوری اسلامی دست به اقدامات تلافی جویانه‌ای خواهد زد که از چند تایی از اونها نام بردید. حالا اگر چنین شود، اون وقت با چه واکنشی از سوی قدرت‌های اروپایی و آمریکا روبرو خواهد شد؟
ببینید، متأسفانه این یک روند باخت باخت هست برای دو طرف. یعنی این که نه تنها قطعنامه تنبیهی باعث همسایگی ایران نخواهد شد، بلکه باعث پیشرفت برنامه هسته‌ای با سرعت بیشتری خواهد شد و عدم همکاری ایران هم و اقداماتی هم که در پاسخ به قطعنامه تنبیهی خواهد کرد، یعنی افزایش سرعت غنی‌سازی و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر، باعث خواهد شد غرب فشار بیشتری به ایران بیاره و اینها همه در شرایطی است که 60 روز دیگه آقای ترامپ بر سر قدرت خواهد آمد و چنین اقداماتی از سمت مشاورین و حلقه نزدیکان ایشون حمله بر این خواهد شد که ایران به دنبال اهرم سازی است. بنابراین آمریکا هم باید اهرم‌های خودش رو تقویت کنه و حتما باید به فشار حداکثری برگرده. و خب وقتی فشار حداکثری احیا بشه، احیانا غرب از مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌هاش سازمان ملل استفاده کنه. خب در اون شرایط ایران هم از NPT خارج خواهد شد، ایران هم مجددا برنامه هسته‌ایش رو با سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد و نهایتا ممکن هست این چرخه تقابل و نردبان تنشی رو که دو طرف دارن طی می‌کنن منجر به یک درگیری نظامی بشه. بنابراین متأسفانه این شرایطی که به وجود آمده فقط دو طرف رو به سمت یک وضعیت وخیم‌تر سوق خواهد داد و نه به سمت حل و فصل مسائل.
و آخرین پرسش این که آقای واعظ، محمد جواد لاریجانی گفته که ظرف 24 ساعت جمهوری اسلامی میتونه به بازدارندگی نظامی هسته‌ای برسه. حالا از دیدگاه شما ایران چقدر وقت نیاز داره تا بتونه بمب هسته‌ای تولید کنه؟
ببینید، این یک لاف تو خالی بیشتر نیست، برای اینکه ایران تقریبا 6 تا 18 ماه زمان نیاز داره برای اینکه بتونه مواد غنی شده به غنای تسلیحاتی رو به صورت یک سلاح هسته‌ای در بیاره. البته تولید مواد با غنای تسلیحاتی ظرف چند روز برای ایران ممکن هست برای یک بمب هسته‌ای، ولی تولید بمب چندین ماه زمان خواهد گرفت. و در این حال نه تنها در این دوره 18 ماه ایران آسیب پذیر خواهد بود نسبت به یک حمله حالا یا اسرائیل یا آمریکا یا هر دو، بلکه حتی رسیدن به سلاح هسته‌ای هم برای ایران بازدارندگی مد نظرش رو ایجاد نخواهد کرد. برای اینکه ببینید، در همین سال جاری میلادی ایران هم به اسرائیل حمله کرد و هم به پاکستان حمله کرد، هر دو قدرت‌های هسته‌ای هستند و بنابراین سلاح هسته‌ای بازدارندگی در مقابل سلاح متعارف ایجاد نخواهد کرد و این هم یکی دیگر از اشتباهات محاسباتی است که مثلاً جمهوری اسلامی ممکن هست که مرتکب اون بشه.
علی واعظ بود، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، در گفتگو با الهه روانشاد. افزایش اعدام‌ها در ایران باعث نگرانی سازمان‌های حقوق بشری در ایران و همینطور خارج از ایران شده و در تازه‌ترین مورد سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش این روند را محکوم کرده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در صدور انبوه احکام اعدام انتقاد و تأکید کرد که بیشترین احکام صادر شده مربوط به زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی بوده است. بر اساس این بیانیه، یکی از آخرین موارد یک زن زندانی سیاسی کرد به نام وریشه مرادی، عضو جامعه زنان شرق کردستان معروف به کژار است. دادگاه انقلاب ایران در تهران خانم مرادی را به اتهام قیام مسلحانه علیه نظام در 20 آبان به اعدام محکوم کرد. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که مقامات به خانم مرادی اجازه دفاع از خود را ندادند و رئیس دادگاه تا به وکلای او نیز اجازه دفاع نداد. ناهید نقشبندی، پژوهشگر ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، گفت مقامات ایرانی از مجازات اعدام به عنوان ابزار ترس استفاده می‌کنند، به ویژه اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی را پس از محاکمه‌های ناعادلانه هدف قرار می‌دهند. مقامات در هفته‌های اخیر 5 مرد کرد را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کردند. دادگاه انقلاب ارومیه 12 آبان ماه ناصر بکرزاده اهل ارومیه را به این اتهامات به اعدام محکوم کرد و روز 16 آبان نیز روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی حکم اعدام 4 زندانی را در 2 پرونده جداگانه اعلام کرد که به جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با موساد سازمان اطلاعات اسرائیل متهم شده بودند. از سوی دیگر دادگاه کیفری استان تهران 6 متهم پرونده اکباتان را به اتهام نقش داشتن در قتل یکی از نیروهای شبه نظامی بسیج در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 2022 به اعدام محکوم کرد. در 23 آبان بابک پاکنیا وکیل برخی از این متهمان با اعلام این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رئیس شعبه دادگاه نظر مخالفی صادر کرده است. به گفته ای وی حکم قابل تجدید نظر است. علاوه بر این به گفته سازمان حقوق بشر کارون 4 زندانی عرب اهل اهواز در استان خوزستان در معرض خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. افزایش اعدام‌ها به شهروندان افغان در ایران هم کشیده شده. گروه‌های حقوق بشری گزارش دادند که دست کم 49 تبعه افغانستان طی سال جاری در ایران اعدام شدند.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک روز پس از انتشار خبر شلیک موشک‌های ساخت آمریکا از سوی اوکراین به درون خاک روسیه، یک مقام دولت آمریکا تایید کرده که جو بایدن در واپسین هفته‌های ریاست جمهوریش با ارسال مین‌های زمینی به اوکراین موافقت کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از این منبع نوشته واشنگتن انتظار دارد که کیف از این مین‌ها در خاک خودش استفاده کند. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، از او پرسیدم دلیل تصمیم‌های اخیر ایالات متحده در قبال جنگ اوکراین چه بوده؟
یه بخشش برمیگرده به درخواست‌های مکرر اوکراین از آمریکا در ماه‌های گذشته که اجازه بده که اوکراین از موشک‌های یعنی سامانه اتکمز استفاده بکنه و نقاط دورتری رو در داخل خاک روسیه هدف قرار بده که پرزیدنت بایدن این اجازه رو نداده بود. حالا در روزهای آخر ریاست جمهوریش به نظر میرسه که میخواد یه یادگاری به هر حال از خودش بذاره، اینی که اجازه داده که این کار رو اوکراین بکنه و این یه دایره وسیع‌تری از داخل خاک روسیه رو در تیررس این موشک‌های اتکمز قرار میده با بعد 300 کیلومتر و با لغو این ممنوعیتی که در گذشته بوده بلافاصله حالا ما میبینیم که اوکراین از اینها استفاده کرد و شماری از اینها رو پرتاب کرد به طرف اوبلاست یا استان بریانسک که در شمال غرب اوکراین قرار داده و هممرز با بلاروس هست. دادن مین‌ها هم حالا مین‌های انفرادی یا مین‌های ضد تانک هم اینا هم جزء بخش وسیعی از تسلیحاتی است که آمریکا در گذشته به اوکراین داده بود و حالا هم داره این کارها رو انجام میده. ولی به رغم همه اینها یک نوع نگرانی به باور من در خود اوکراین وجود داره، برای اینکه مدت زیادی از ریاست جمهوری پرزیدنت بایدن نمونده و اینها منتظرن ببینن که سیاست و به طور کلی استراتژی دولت ترامپ در قبال اوکراین و در قبال این جنگ چه خواهد بود.
با فرض اینکه سیاست دولت آمریکا در قبال اوکراین تغییر چندانی نکنه و حمایت نظامی واشنگتن از کیف ادامه پیدا بکنه، با توجه به این تحولات اخیر این جنگ به کدام سمت و سو میره؟ به ویژه اینکه آقای زلنسکی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به تازگی گفت که ما در سال 2025 امید این رو داریم که جنگ رو به پایان برسونیم.
وضعیت پیش بینی بسیار دشواری است، برای اینکه واقعا وقتی که ما به این هزار روز جنگ که دیروز هزارمین روزش بود نگاه میکنیم و روند جنگ را نگاه میکنیم که در نهایت به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده، اوکراین در وضعیت دشواری قرار داره واقعا باید واقعیات روی زمین رو ما ببینیم. در حالی که 20% از خاک اوکراین تحت تصرف روسیه است و روسیه یک خط بسیار طولانی به اسم خط سوارکین که در واقع به نام همون جنرال سوارکینه به طول 1000 کیلومتر در 4 استان اوکراین این رو کشیده، یعنی از لوهانسک و دونسک و ژاپروژیا و خرسون، و یک واقعا تو این خطی رو که تشکیل داده و این جبهه‌ای رو که تشکیل داده با خاکریزا، سنگرها، پیاده نظام، زرهی و همینطور توپخانه پشتش و جلوی این خط انواع و اقسام مینها، مینهای ضد نفر، ضد تانک، جلوی پیشروی و به طور کلی هر نوع حرکت رو از طرف اوکراینی ها گرفته. و به رغم این روس ها در جبهه شرق، درسته که اوکراینی ها به طرف های کورسک رفتن و بخشی از اون خاک رو تصرف کردن، ولی روس ها کماکان از جبهه شرق دارن پیشروی میکنن. پیشرویشون کنده، بطئیه، ولی ادامه داره. اما اینکه جنگ به کجا خواهد کشید، واقعا اینها بستگی داره به پرزیدنت ترامپ که سر کار خواهد اومد. و تا حالا اون چرا که ما میدونیم، ایشون گفته که جنگ را در مدت کوتاهی تمام خواهد کرد. مسئله بسیار غامضه، به همین جهتی که همه منتظرن ببینن با روی کار اومدن ترامپ وضعیت به چه صورتی خواهد بود. مذاکره در صورت فعلی به ضرر اوکراین خواهد بود. تکرار میکنم، هیچ ابزاری برای چانه‌زنی در مقابل روسیه نداره.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا. دونالد ترامپ این روزها بیشتر از هر کسی در کنار ایلان ماسک مشاهده می شود و بسیاری از مشاوران آقای ترامپ هم حضور و تأثیر ایلان ماسک بر سیاست های رئیس جمهور منتخب را بزرگ نمایی شده توصیف کردند. با این حال به نظر می رسد که همکاری و تعامل تازه این دو در آغاز راه است. پروانه وحید منش.
یک دوستی استثنایی میان ثروتمندترین مرد جهان و رئیس جمهور منتخب آمریکا که حتی متحدان رئیس جمهور را هم شگفت زده کرده است. دوستی ایلان ماسک و دونالد ترامپ. به نظر می رسد دو طرف تحت تأثیر یکدیگر حتی قصد ندارند از سرعت رابطه خود بکاهند. دیدار روز سه‌شنبه دونالد ترامپ از پایگاه سپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک در تگزاس جدیدترین نمایش از این دوستی غیر منتظره بود. ترامپ با گروهی از مشاوران و قانونگذاران از جمله سناتور بیل هاگرتی از ایالت تنسی که یکی از گزینه‌های اصلی برای وزارت خزانه داری است به این بازدید رفت. ایلان ماسک هم با آغوشی گرم از ترامپ استقبال کرد و او را به پایگاه فضایی خود برد. 5, 4, 3, 2, 1. در 2 هفته گذشته پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، ماسک در هر مرحله‌ای در کنار ترامپ بوده و او را هرگز تنها نگذاشته است. این دو در 2 هفته گذشته روابط خود را به سطوح جدیدی از همکاری و تعامل رساندند. از سفر به تگزاس، جایی که یک خودروی تسلا سایبر تراک به کاروان ترامپ پیوست، تا حضور مشترک در واشنگتن دی سی برای سخنرانی در برابر قانونگذاران جمهوری خواه و حتی خوردن مکدونالد در ساعات اولیه صبح که تصاویرش در تمامی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در شب انتخابات هم ماسک به همراه پسر کوچک خود به خانواده دونالد ترامپ در عکس خانوادگی آنها پیوست و حتی نوه ترامپ بعدها ایلان ماسک را به شوخی عمو خطاب کرد. با این حال آنطور که نشریه پولیتیکو میگوید، شواهد نشان می‌دهد که نفوذ ماسک بر فرایند تصمیم‌گیری ترامپ محدودیت‌هایی هم داشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایلان ماسک برای حضور افراد خاصی در کابینه تلاش کرده که تاکنون به نتیجه نرسیده. با این حال به نظر می رسد روابط نزدیک بین این دو به یکی از مهمترین دوستی‌های سیاسی در تاریخ ایالات متحده تبدیل شده است. ترامپ که ماسک را نابغه خطاب کرده به طور آشکار تحت تأثیر ایده ها و پیشنهادات مالک تسلا و اسپیس ایکس قرار گرفته است. یک منبع نزدیک به ترامپ میگوید ماسک با رویکردی شبیه به یک دانشمند به فرایند انتقال قدرت نگاه میکند و مشکلات دونالد ترامپ را تحلیل میکند. اگرچه برخی از مشاوران و دستیاران از دخالت ماسک در تصمیم گیری های انتقال قدرت به رسانه ها شکایت کردند، اما ترامپ و خانوادش به نظر نمی رسد اهمیتی به این موضوع بدهند. ایلان ماسک مانند دونالد ترامپ اهمیتی به نظر مردم درباره خود نمی دهد و ترامپ این ویژگی را بسیار جذاب می داند. نشریه پولیتیکو می گوید ایلان ماسک احتمالاً تنها مردی در جهان است که می تواند واقعاً به ترامپ احساس نزدیکی کند.
پروانه وحید منش.
اینجا رادیو فرداست.
سری بزنیم به شهرک جادویی ماکوندو و دنیای عجیب و غریب و فراز و فرود 100 ساله خانواده بوئندیا. شرکت پخش فیلم و سریال نتفلیکس اعلام کرده که نخستین قسمت از فصل اول اقتباس بلند خود از رمان 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز را در 11 دسامبر پخش خواهد کرد. اردشیر طیبی.
نتفلیکس، سکوی پخش و شرکت تولید کننده فیلم و سریال آمریکایی، نخستین پیشبرده از اقتباس خود از رمان 100 سال تنهایی، شاهکار محبوب گابریل گارسیا مارکز را رونمایی کرد. پخش این سریال که قرار است در دو فصل ارائه شود، از 11 دسامبر در نتفلیکس آغاز خواهد شد. 100 سال تنهایی که در سال 1967 منتشر شده، داستان چند نسل از خاندان بوئندیا را روایت می‌کند که در شهر خیالی ماکوندو زندگی می‌کنند. این شهر که گفته می شود برگرفته از محل تولد مارکز آراکاتاکا در کولومبیا است، نمادی از جادو و واقعیت در هم تنیده است که به شکلی منحصر به فرد در رمان توصیف شده است. در پیش پرده منتشر شده از نتفلیکس در ابتدا شاهد بازخوانی جمله نخست رمان هستیم که نوید بخش ترکیبی از تصاویر و داستان پردازی عمیق است.
Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
بهمن فرزانه مترجم ایرانی این سطور را چنین ترجمه کرده است. سالها سال بعد، هنگامی که سرهنگ آورلیانو بوئندیا در مقابل جوخه اعدام ایستاده بود، بعد از ظهر دوردستی را به یاد آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود. این تصاویر از نگاه وحشت زده سرهنگ بوئندیا به جوخه اعدام در مقابلش به دوران کودکی او می‌رود و بوئندیای خردسال را در حالی که از مفهوم آب یخ‌زده شگفت‌زده شده است نمایش می‌دهد. در ادامه این پیش‌پرده 90 ثانیه‌ای همچنین صحنه‌های نفسگیر از سفر اورسولا و خوزه آرکادیو بوئندیا شخصیت‌های کتاب را نشان می‌دهد که با نشانه‌هایی همراه است که برای کسانی که کتاب را خوانده‌اند آشناست. این سریال که به طور کامل به زبان اسپانیایی و در کولومبیا با همکاری هنرمندان لاتین آمریکایی ساخته شده، توسط لاورا مورا و الکس گارسیا لوپز کارگردانی شده است. آنها در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که چالش و افتخار بزرگی برای آنها بوده است که بتوانند درکی عمیق از تفاوت‌های بین زبان‌های ادبی و تصویری داشته باشند و تصاویری خلق کنند که زیبایی، شاعرانگی و عمق اثری را که بر تمام دنیا تأثیر گذاشته منعکس کند. مورا در اظهارات خود گفته است به عنوان یک فیلمساز و به عنوان یک کولومبیایی کار بر روی پروژه‌ای پیچیده و پرمسئولیت مانند 100 سال تنهایی هم افتخار و هم چالش بزرگی بود. او تأکید کرده است که این کار با عشق و احترام عمیق به رمان انجام شده است. گارسیا لوپز نیز بیان کرده است که کارگردانی این پروژه هم چالش برانگیز بوده و هم ماجراجویانه. لوپز هدف خود را از قوس در اقتباس تلویزیونی 100 سال تنهایی ایجاد چیزی اصیل عنوان کرده که شأن یک تولید بین‌المللی را داشته باشد، چنانکه این رمان شایسته آن است. گابریل گارسیا مارکز که در سال 2014 درگذشت، در طول عمر خود تمایلی به فروش حقوق فیلمسازی از کتاب خود نداشت. او تأکید داشت که رمان 100 سال تنهایی در یک فیلم سینمایی 2 ساعته نمی گنجد. دو فرزند مارکز، رودریگو گارسیا و گونزالو گارسیا بارشا، هر دو به عنوان تهیه کنندگان اجرایی در این اثر با نتفلیکس همکاری کردند.
اردشیر طیبی گزارش می داد درباره سریال اقتباس شده از رمان 100 سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز که نتفلیکس اعلام کرده 11 دسامبر 21 آذر 1403 پخش اون آغاز خواهد شد. از همراهیتون سپاسگزارم.